ساعت 8 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هیئت نمایندگی دولت سوریه میگوید شرایط برای آغاز مذاکرات با مخالفان آماده نیست. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی میگوید مسیر همکاری های استراتژیک ایران و روسیه بازگشت ناپذیر است. و معاون وزیر نفت ایران میگوید تهران احتمالاً باید حدود 1 میلیارد دلار غرامت گازی به ترکیه پرداخت کند. خوش آمدید به این بخش خبری. بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات صلح ژنو اعلام کرد که هنوز بسیار زود است که به گفته او مذاکرات غیر مستقیم با مخالفان آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت که در انتظار آن است که استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه فهرست گروه مذاکره کننده مخالفان را به او تحویل دهد. بشار جعفری اشاره کرد که برای برگزاری مذاکرات وجود 2 هیئت نمایندگی الزامی است، اما به گفته او هنوز ترکیب هیئت نمایندگی مخالفان مشخص نیست. آقای دیماستورا روز دوشنبه آغاز رسمی مذاکرات صلح سوریه در ژنو را اعلام کرده بود، اما رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه گفت که نماینده ویژه سازمان ملل درک کرده است که شرایط برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم آماده نیست. گفتگوهای صلح ژنو و ادامه تلاش‌های جامعه بین‌المللی در 2 سال اخیر برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در سوریه بوده است. در این جنگ داخلی حداقل 250,000 کشته و 10 میلیون آواره شدند. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد مسیر همکاری‌های بلند مدت و استراتژیک ایران و روسیه به گفته او بازگشت ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر ولایتی با اعلام این موضوع در دیدار با الکسی پوشکوف رئیس کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه افزود که 2 کشور منافع بلند مدت و استراتژیک و تهدیدات مشترکی دارند. آقای ولایتی سوریه را یکی از نمونه‌های منافع مشترک ایران و روسیه دانست که به گفته او پیروزی در این میدان بسیار حیاتی است. به گزارش سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، الکسی پوشکوف رئیس کمیته بین‌الملل دومای روسیه نیز گفت نمی‌توان غیر از منافع بلند مدت و استراتژیک بین ایران و روسیه تصور دیگری داشت. مناسبات تهران مسکو در سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف از جمله حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه رو به گسترش بوده است. معاون وزیر نفت ایران با اشاره به محکومیت ایران در 2 داوری دادگاه لاهه گفت تهران احتمالاً باید حدود 1 میلیارد دلار غرامت گازی به ترکیه پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عراقی افزود که هنوز میزان جریمه قطعی نیست، اما حدود 10-15% قیمت گاز صادراتی به ترکیه خواهد بود. او با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده است گفت مذاکرات با ترکیه به منظور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. به نوشته مهر، آنکارا 2 سال قبل از آنچه گرانفروشی و کمفروشی گاز طبیعی از سوی ایران نامید به دادگاه لاهه ارائه کرد، شکایتهایی که از سوی تهران رد شده بودند. ساعت 8:03 شب در ایران هست. همکنون که شنونده رادیو فردا هستید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تلویزیون دولتی ایران گفتگوی تلویزیونی رو در جریان داره. در این گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی درباره مسائل مختلفی صحبت کرده. برای اینکه بشنویم تا اینجای کار درباره این گفتگوی که همچنان ادامه داره از چه صحبت شده، همکارم جواد کوروشی در استودیو همراه من هست. آقای کوروشی، یک نگاهی داشته باشیم که آقای روحانی بیشتر در چه زمینه‌هایی صحبت کرد. تا اونجا که من می‌شنیدم بیشتر تمرکز اقتصادی داشت صحبت‌ها تا اینجای کار.
با سلام به شما و شنوندگان، همطور که خودتون گفتین آقای روحانی سخنرانیش هنوز ادامه داره، ولی اگر بخوایم نگاهی کنیم به این نیم ساعتی که آقای روحانی صحبت کردن، شاید بشه گفت که 2 بخش عمده در مرکز صحبت‌های آقای روحانی قرار داشت. یکی مسئله اثر توافق هسته‌ای و برجام برای آینده ایران و اقتصاد ایران، و یکی دیگه که با ابتکار خبرنگارا در واقع مطرح شد، این که سیاست اقتصادی دولت چه خواهد بود. در بخش اول آقای روحانی گفتن که پس از یکی از مهمترین اهداف برجام یعنی توافق هسته‌ای این بود که چهره مداراجویانه ایران به جهان روشن شد و اون ایران هراسی از بین رفت، که البته خب نکته مهمی بود. بعد هنگامی که خبرنگارا از آقای روحانی سال کردن. خب شما گفتین که بسیاری به اهداف بسیاری از اهداف دست پیدا خواهید کرد. مشخصا چه هدفی تا حالا بهش دست پیدا کردین؟ آقای روحانی با اشاره به تحریم ها و لغو تحریم ها و مسئله تحریم های مالی و پولی و نفتی گفتن که خب همین که ما دورمون یک حصار کشیده شده بود و نمیتونستیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، این دیگه نیست و این در واقع موفق شدیم این دیوار رو بشکنیم.
و اگرچه تأکید کرد که اون تعامل با دنیا یکی از راه هاست، نه کل راه هست.
در این حال تأکید کرد که ما تعامل خوبه ولی این راه ما نیست، ما خودمون بایستی یه فضای اجتماعی رو به وجود بیاریم و امید به مردم بدیم تا در واقع بتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم. از جمله اشاره کرد که مسئله بخش خصوصی، مسئله کارآفرینان و اشاره کرد به سفرش به ایتالیا و فرانسه که یک هیئت بزرگی از بخش خصوصی رو همراه خودش داشت. فقط گفت دولت جادوگر نیست، ولی خب ما تلاش میکنیم که به این موانعی که در هر حال با دستیابی به برجام برداشته شد، این خودش میتونه کمکی کنه با به ایران. و اینکه الان تمام شرکت‌های خارجی، کشورهای خارجی در راه آمدن به ایران هستن، که سوال از ایشون شد که خب یعنی میان به ما کالا میفروشن و نفت ما بهشون میدیم. آقای روحانی اشاره کردن که اهداف دولت این نیست که مثل سابق نفت بفروشه، کالای مصرفی بخره. اهداف اینه که در واقع اشاره مهمی که کردن این که ما نظر دولت یعنی این هست که شرکت‌های خارجی بیان ایران سرمایه گذاری کنن، با هم تولید کنیم و این تولید رو در بازارهای جهان عرضه کنیم. و این مثل و این فرقش با سیاست‌های قبلی اینه که در واقع ما فقط مصرف کننده نیستیم، بلکه تولید می‌کنیم و به دنیا هم صادر می‌کنیم. مثلا مورد خودرو رو اشاره کردن.
درباره قیمت نفت و بودجه سال پیش رو صحبت‌های هم مطرح کردن آقای روحانی، اگه کوتاه بله. نگاهی به این صحبت هم داشته باشید.
در مورد آقای روحانی مطرح کرد که کاهش بهای نفت در این حالی که در واقع فشاری است بر روی دولت، ولی یه فرصتی هست که ما بتونیم تحت این فشار یک سری تغییرات در سیاست‌های کلیمون به وجود بیاریم. اشاره مقایسه کرد با زمان جنگ و که ما در زمان جنگ هم خیلی محدودیت ها داشتیم ولی تونستیم یه چیزایی بسازیم. به همین دلیل آقای روحانی مطرح کرد که اگر هم قیمت نفت دوباره بالا بره، ما در واقع نمیخوایم به سیاست های قبلی برگردیم.
سپاسگزارم. همکارم جواد کوروشی نگاهی داشت به صحبت های رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که همکنون از تلویزیون دولتی ایران شبکه اول در حال پخش است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همطور که در خبرها شنیدید، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران سفر خود به مسکو رو با بررسی مسئله سوریه آغاز کرده. او در حالی رویکرد مشترک روسیه و ایران در سوریه رو مورد ستایش قرار داده که به گفته وزیر خارجه بریتانیا، مسکو و تهران با حمایت از بشار اسد در تضاد با تلاش‌های بین المللی برای حل این بحران عمل می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که برای سفری 4 روزه دوشنبه وارد مسکو شد، در نخستین گام با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیدار کرد. سفارت ایران در مسکو این دیدار مهم و طولانی توصیف و تشریح کرد. مقامات دو کشور درباره مهمترین مسائل در سوریه و منطقه و همکاری های ایران و روسیه به ویژه در چارچوب ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه، عراق و سوریه برای مبارزه علیه حکومت اسلامی تبادل نظر کردند. بر اساس همین بیانیه، مسکو و تهران در خصوص راه حل بحران سوریه دیدگاه های مشترکی دارند و برانند که این بحران باید توسط مردم سوریه بدون مشارکت گروه های تروریستی و دخالت خارجی حل و فصل شود. روسیه و ایران در حال بار دیگر بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تأکید کردند که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم کرد که با ادامه بمباران مواضع مخالفان اسد در سوریه تلاش های جهانی برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف کرده. به گزارش رویترز او در پاسخ درباره نقش تهران نیز گفت ایران همچون روسیه مصمم است رژیم اسد را حفظ کند و نه تهران نه مسکو کمکی به روند صلح در سوریه نکردند. در واکنش به این اتهامات دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که غرب ماهیت رویکرد روسیه در سوریه که به گفته وی نه تنها برای امنیت سوریه و روسیه که امنیت کل جهان با تروریسم بین المللی مبارزه میکند را تحریف کرده. همچنین ماریه زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهام زنی به روسیه و ایران در مورد دخالت در سوریه را هیله خطرناک خواند و الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما در پی دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر کسی به دنبال حقیقت درباره رویکرد روسیه، ایران و یا هر کشور دیگر در منطقه است نباید به گفته های لندن گوش فرا دهد، زیرا به گفته وی اظهارات مقامات بریتانیایی صرفاً پروپاگاندا و بیانگر عجزان ها از کنترل اوضاع است. پوشکوف در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که روابط روسیه و ایران از سطح پایدار به راهبردی ارتقا یافته. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما هر دو کشور را با چالش های مضاعف روبرو ساخته.
Мы видим усиление нового противостояния суннитско-шиитских с помощью России.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بعد پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در ابتدا میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده، اما اتحاد با شیعیان در مقابل سنی ها که دنیای غرب نیز از آنها حمایت می کند از این به بعد برای ما مشکل ساز خواهد بود. طبعا برای ایران نیز مسئله سوریه از عوامل مشکلات این کشور در منطقه و مانع در رابطه با غرب است. برای کاهش این دشواری‌ها نیاز است تلاش‌های دیپلماتیک افزایش، اما عملیات نظامی کاهش یابد. اما به نظر نمی‌رسد مسکو و تهران به درک این وضعیت رسیده باشند.
همکاری‌های دو جانبه از جمله در سوریه قرار است محور همه ریزنی‌های علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی با مقامات روس باشد.
گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید. اما پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت شهرام عبدالله‌زاده تاجر ایرانی چکی به اتهام حدود 100 میلیون دلار تقلب مالیاتی خبر داد. بیشتر بشنویم در این باره از مهتاب وحیدی راد.
پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی چکی با نام شهرام عبدالله‌زاده خبر داد. به گفته سخنگوی پلیس چک، این بازداشت به درخواست جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. پترا لدابیلووا، یکی از سخنگویان پلیس جمهوری چک، در این باره گفت که حکم جلب بین المللی شهرام عبدالله‌زاده از سوی ایران صادر شده است. این شهروند ایرانی چکی روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آزادی موقت از زندان در هتل هیلتون پراگ پایتخت جمهوری چک بازداشت شد. شهرام عبدالله‌زاده که پیش از بازداشت مجددش به مدت 22 ماه در شهر برنو در جنوب جمهوری چک زندانی بود، با وثیقه 150 میلیون کرونی آزاد شده بود. وثیقه معادل 6 میلیون دلار آمریکا که بالاترین رقم وثیقه تعیین شده در تاریخ جمهوری چک به شمار می‌رود. این شهروند ایرانی چکی به فرار مالیاتی و سازماندهی اقدامات مجرمانه در جمهوری چک متهم شده و قرار است در ماه مارس، ماه آینده میلادی، محاکمه شود. او متهم است که در پوشش صادرات سوخت حدود 2.5 میلیارد کرون چک معادل 100 میلیون دلار آمریکا تقلب مالیاتی انجام داده. اتهام‌هایی که شهرام عبدالله‌زاده آنها را رد کرده است. به گزارش رسانه‌های چک، حکم این تاجر ایرانی چکی ممکن است تا 13 سال زندان باشد. شهرام عبدالله‌زاده پیش از مهاجرت به جمهوری چک در دبی زندگی می‌کرده و صاحب شرکت املاکی با نام الفجر بوده است. به گزارش رسانه‌های چک، این تاجر ایرانی چکی در سال 2010 میلادی، حدود 6 سال پیش، زمانی که در دبی در آستانه بازداشت بود، با یک زن اهل جمهوری چک در سفارت این کشور در ابوظبی ازدواج کرد و با به دست آوردن پاسپورت این کشور اروپایی بلافاصله موفق شد به جمهوری چک مهاجرت کند. مقام‌های ایران نسبت به بازداشت مجدد شهرام عبدالله‌زاده واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد پایان بخش این بخش خبری از رادیو فردا بود. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 23 دقیقه با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.